همیشگی صدای استرالیا. سلام، یک شنبه 19 ماه نوامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته که لازم هست قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیم میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشن. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته چندین خبر، چندین نظریه بود در مورد، حالا مخالف هم دیگه اکثرن و حالا یه سری موافق، در مورد اینکه این نرخ بالای مهاجرت باعث افزایش اجارها در خونه شده در استرالیا شده به دلیل اینکه تعداد مسکنها، تعداد خونه کمتر از اون حدی هست که بتونه جوابگوی این نرخ مهاجرت باشه. وزیر مهاجرت اومد و از این قضیه دفاع کرد. خب این بحث جدیدی نیست، بحثیه که خیلی وقت هست در موردش صحبت میشه. حالا اگه بیایم اعداد و ارقام رو نگاه بکنیم، اون نت مایگریشن، اون عدد نت مایگریشن که میاد کلن کسانی که به استرالیا اومدن، حالا با هر ویزایی حتی اقامت موقت رو، منهای کسانی که از استرالیا رفتن میکنه، و اون عدد یه چیزی نزدیک 500,000 تا هست در سال گذشته و این عدد بسیار بالا و بی سابقه ای هست که همین باعث شده که خیلی ها اینو بیان ربط بدن به این افزایش، خب، کمبود مسکن در استرالیا و بالا به تب بالا رفتن میزان اجاره ها که صدا خیلی ها رو در آورده در استرالیا. خب اداره مهاجرت و حالا وزیر مهاجرت همیشه از این نرخ بالای نت مایگریشن دفاع میکردن و میکنن. هفته گذشته هم همچنان در مورد این صحبت بود و از این در حقیقت حمایت میکردن از این عدد بالای مهاجرت، ولی کسان دیگه هم مثلا فورمر تریجرر استرالیا اینها میان میگن که نه، این افزایش بالا، این نرخ بسیار بالا سبب بالا رفتن اجاره ها شده. حالا همچنان نظریه های ضد و نقیضی در این مورد هست، منتها چیزی که خیلی از اقتصاددان های استرالیا الان دارن روش پافشاری میکنن اینه که درسته که تعداد بالای مهاجرها باعث میشه که در حالا بدو ورود تقاضا برای اجاره مسکن بالا بره، ولی بعدن این اشخاص وقتی که میرن، چون به دلیلی که نیروی ماهر هستن، این اشخاص وقتی میرن سر کار این رو عملا آفست میکنن، این رو جبران میکنن و حتی کمک هم میکنن برای اینکه نرخ این سرانه درآمد ملی استرالیا بالا بره. بنابراین خیلی از اقتصاددان‌ها در هفته گذشته از این عدد بالای مهاجرت حمایت کردن و گفتن در نهایت برای اقتصاد استرالیا مفید است، که خیلی خوبه، به دلیل اینکه این اواخر خب خیلی فشار به دولت زیاد بود برای اینکه بیاد نرخ مهاجرت رو کم بکنه، ولی هفته گذشته که این چندین اقتصاددان اومدن این نظریه رو رد کردن و گفتن که لزوماً این بالا بودن نرخ مهاجرت تأثیر روی این کمبود مسکن نداره، خب یه ذره وضعیت بهتر شد، ولی همچنان این اختلاف نظر وجود داره که باید ببینیم به کجا میرسه. ولی بیشتر اخبار هفته گذشته حول این دو نظریه موافق و مخالف این طرح بود که حالا باید ببینیم که تأثیرش در برنامه مهاجرتی آینده چه خواهد بود. یه آپدیت بدیم از اسپانسرشیپ های ایالتی. نیو ساوت ولز هفته گذشته اومد و تعداد خیلی خوبی رشته رو برای 190 دعوت کرد. حالا رشته هایی که مجموعه ما داشتن، مثلا رشته های زیر مجموعه پزشکی که همیشه جزش بوده، مثل آدیولوژی و غیره، و رشته های غیر پزشکی هم حالا انتظاری خیلی نداشتیم از نیو ساوت ولز که قبلا اعلام کرده و اولویتو میذاره برای رشته های پزشکی و زیر مجموعه آی سی تی و غیره، ولی رشته های مثلا کانستراکشن پروجکت منیجر ما برای 190 تعداد بالایی با 75 امتیاز داشتیم دعوتنامه، 75 امتیاز خالص، که این نشون میده که ایالت ها خب اومدن سراغ رشته هایی که حالا قبلا توی اولویتشون نبوده و اونها رو شروع کردن دعوت کردن. البته طبیعی هم هست به دلیل اینکه حالا مثالی که برای خودمون میتونم بزنم، مجموعه ما یه چیز از اینکه 5 یا 6 تا دعوتنامه برای آدیولوژی داشتیم و هیچ کدوم از این آدیولوژی هایی که دعوتنامه داشتیم برای 190 نیو ساوت ولز پروندهشون رو نمیخواستن ادامه بدن، به دلیل اینکه اینها 189 رو چندین ماه پیش که اون رانده 189 خوب برگزار میشد، سال مالی گذشته، حالا اینها همه اومده بودن دعوتنامه هاشون رو گرفته بودن. یعنی فقط خود مجموعه ما از این 5 6 تا آدیولوژیستی که دعوتنامه داشتن هیچ کدوم 190 نیو ساوت ولز رو دیگه احتیاج نداشتن. خب اینا دیگه اگر در مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از رشته ها رو که نیو ساوت ولز داره دعوت میکنه، اشخاص خب حالا با مجموعه های دیگه به خودشون اینا نمیرن سراغ اسپانسرشیپ نیو ساوت ولز و قبلا پرونده هاشون رو باز کردن، که همین باعث میشه که این ظرفیت بالایی که نیو ساوت ولز و شاید ایالت های دیگه دارن شروع بکنن بیان استفاده بکنن برای رشته هایی که لزومن پرایوریتی اعلامشون نکردن، که این میتونه خبر خوبی باشه. میبینیم که نمیتونن پر بکنن و شروع کردن اومدن سراغ رشته های دیگه با امتیاز نسبتا منطقی تر، که این نشون میده وضعیت بهتر از اون چیزی هست که اون اوائل بر اساس ظرفیت بسیار محدودی که به ایالت اداره مهاجرت پیشبینی میشد که فقط بیان این رشته های پرایوریتی و زیر مجموعه هلت و تیچینگ رو بگیرن، ولی الان میبینیم که نخوشبختانه این داره بس پیدا میکنه به رشته های دیگه. از طرف نیو ساوت ولز هم اومده چندین تا نکته که اشاره کرده که من حتما پیشنهاد میکنم دوستان بخونن در مورد اینکه چیکار بکنین که ای آیتون رد نشه. به عنوان مثال خیلی ها میان وقتی دعوتنامه اولیه رو میگیرن میرن ای آیشون رو ادیت میکنن، حالا ممکنه زیاد اعلام کرده باشن، کم اعلام کرده باشن، و این باعث یکی از دلایلی هست که رد میکنه نیو ساوت ولز. بنابراین بدونین که این ایالت حتما ای آی شما رو قبل از دعوتنامه اولیه و بعد از دعوتنامه اولیه با هم مقایسه میکنه و اگر بخواد تغییری باشه ممکنه ای آیتون رو رد بکنه، بنابراین این رو حتما در نظر داشته باشین. و یه به عنوان مثال خیلی ها میان سابقه کاری که میخوان ادعا بکنن قبل از اون سکیل دیم دیت هست، یعنی اون تاریخی که توی نامه اسسمنت زده میشه که دیگه شما از این تاریخ به بعد میتونین سابقه کار ادعا بکنین، خب خیلی ها میان قبل از اونم ادعا میکنن برای گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی، که این یکی دیگه از مواردی هست که این ایالت تاکید کرده که حتما باید در نظر داشته باشین و الا پروندهتون رو رد میکنه که حتما اون از اون تاریخ به بعد رو ادعا بکنه. وسترن استرالیا هم که تو برنامه گذشته اعلام کردیم که دعوتنامه داشتیم ما و مالا خیلی ها دعوتنامه داشتن که دیگه نتایج رسمیش رو اعلام کرده توی ساعتش، دوستان میتونن مراجعه بکنن. حالا از طریق اون شجوهل دوش که خب خیلی بیشتر واجد شرایط هستن، کسانی که آفشور هستن براش اقدام میکنن، برای 190 چیز نزدیک 140 تا دعوتنامه صادر کرده و برای 491 460 چیز نزدیک 600 تا فقط از اون لیست دومش دعوتنامه صادر کرده، که بازم تکرار میکنم که لزومن ممکنه همش پر نشه چون خیلی هاشون پرونده هاشون رو از طرق دیگه باز کردن، حتی به استرالیا اومدن، و امتیازی هم که برای اینها دعوتنامه رو گرفته و عموما روی 70 امتیاز بوده. مورد بعدی ACT هست، کمبرا هست، که حالا یک سری از کلاینت های ما هم یه سری ایمیل گرفته بودن مبدی بر اینکه نامینیشن ACT بسته شده دیگه، ولی اعلام کردن که این یه دونه ایراد آیتیشون بوده و همچنان آیتیشو بوده و همچنان نامینیشن این ایالت باز هست. مورد دیگه در مورد حالا اسسمنت اتوریتی ها هست که ویت اسس یه نیوزلترایی داره که هر از چنگاهی منتشر میکنه، اخیران هم آخرین نیوزلترش بیرون اومد. پیشنهاد میکنم دوستانی که برای این اسسمنت اتوریتی میخوان اقدام بکنن حتما یه نگاهی به این بکنن. آپدیت های جالبی داره توش، من جمله این که یه دونه اکیوپیشن فایندر گذاشته که شما رشتهتون رو توش سرچ میکنین و تمام اطلاعات اون رشته، چیزهایی که برای اون رشته احتیاج هست رو بهتون نشون میده، خاص اون رشته هست. و همچنین اومده یه اطلاعات اضافه هم داده در مورد توی وبسایتش، توی یکی از پیجاش، در مورد پروسسینگ تایم های بررسی پرونده. به هر حال چیز جالبی هست که دوستان میتونن حتما بهش مراجعه بکنن، اطلاعات خوبی میده. مورد بعدی در مورد این تغییرات ویزاهای کاری استرالیا هست که اداره مهاجرت تصمیم گرفته که دیگه تمام کسانی که حالا ویزای کاری دارن، حالا چه شورت ترم باشن چه لانگ ترم باشن، تو اون لیست شورت ترم یا لانگ ترم، بعد از 2 سال بتونن تبدیل به اقامت دائم بکننش که از اواخر این ماه نوامبر به اجرا در میاد. موردی که خیلی ها حالا اون اوایل نگرانش بودن این بود، به خصوص در مورد کسانی که ویزاهای 2 ساله دارن، و چون که شورت ترمی ها اول ویزاهای 2 ساله بهشون میدادن طبق قانون قبلی، خب اینها قبل از اینکه این 2 سالشون تموم بشه واجه شرط نیستن عملا برای که بتونن برای 186 اقدام بکنن، واسه اینکه هنوز 2 سال نشده. از طرفی هزینه داره برای اینکه دوباره بخوان اقدام بکنن برای 1-2 سال دیگه، و خیلی سردرگم بودن که آیا بیان هزینه بکنن برای 2 سال دیگه که اون وقت 2 سال اضافه بگیرن که بلافاصله که 2 سال اولشون تموم شد بتونن برای پی آر اقدام بکنن، که هزینه زیادی هست. اداره مهاجرت اومده اعلام کرده که آفیسرها میان اگر صرفا چند روز کمتر از اون 2 سال اولیه شما پرونده 186 تون رو باز بکنین این رو قبول میکنن. بنابراین در خیلی از کیسا احتیاج نیست که شخص برای 2 ساله دیگه اقدام بکنه، همون مثلا 23 ماه هم باشه، 23 ماه خورده هم باشه که توی اون رشته حالا کار کرده میتونه برای 186 اقدام بکنه. و نکته دیگه هم که اشاره کردن که این هم خب خیلی سوال بود، اینه که ما میدونیم هر رشته یک کد 6 رقمی داره که حالا 4 رقم اولش مربوط به یک کد رشته مادر هست و اون 2 رقم آخرش مال زیر مجموعه اون رشته هست. نکته‌ای که حالا قبلا سوال بود و اداره مهاجرت هم تاکید کرده و روشن کرده این موضوع رو، اینه که شما وقتی که یک رشته انسکو دارین و بر اساس اون 457 دارین، وقتی برای 186 میخواین اقدام بکنین میتونی یک اکیوپیشن دیگه‌ای باشه اون 186ی که دارین اقدام میکنین، مادامی که 4 رقم کد 4 رقم اول کد انسکوشون یکی باشه. بنابراین لزومی نداره که 6 رقم کد انسکو 485 شما با 186 تون یکی باشه، 4 رقم اولش کافیه. یه خبر کوتاه دیگه هم که بود در مورد این بود که اداره مهاجرت به کسانی که به هر ترتیبی به خاطر از این جنگ بین اسرائیل و حماس تحت تاثیر قرار گرفتن، حالا مشخص نکرده از کدوم طرف، ولی قاعدتا از هر دو طرف، اینها میتونن برای ویزاهای توریستی اقدام بکنن و اداره مهاجرت میاد و ویزاهای اینها رو با یک اولویت بالاتری بررسی میکنه و کلن ویزاهای دیگرشون هم اگر در دست بررسی دارن اداره مهاجرت تصمیم گرفته این رو یک اولویتی بذاره. یه مورد دیگه هم من کوتاه خدمتتون بگم چون دیگه اخبار امروز داره طولانی میشه، و اون اینی که اخیراً دیگه توی سوالات آزمایشات پزشکی قراره که یک سوالی اضافه بشه مبنی بر این که آیا شخص عضو پیوندی داشته یا نه. که اگر این رو بله بزنین، حالا لزوما به این معنی نیست که ردتون میکنن، باید اطلاعات این که این عضو پیوندیتون رو از کدوم کشور، تو کدوم کشور گرفتین، تو کدوم بیمارستان گرفتین که نشون بده از کجا اومده، این رو هم حتما باید بتونین با مدارک نشون اداره مهاجرت بدین. دلیلش این نیست که اگر کسی عضو پیوندی داشته باشه ویزای مدیکالش میخواد، ببخشید آزمایش مدیکالش میخواد رد شه، بلکه دلیلش این هست که میخوان بدونن که این عضو پیوندی از طرق مجاز و قانونی به اون شخص پیوند زده شده باشه و این عملا میخوان جلوی این، خب میدونیم که در خیلی از کشورهای فقیر خب میان و حالا یه نفر مثلا به صورت غیر قانونی میره یک عضوی رو میخره، کلیه رو میخره و یا غیره، و حالا با عدد خیلی پایین تر و میرن حالا در یک کلینیک خصوصی اینو پیوند میزنه تمام میشه میره. اینو میخواد جلوشو بگیره که اداره مهاجرت بدونه که همه بر اساس یک مسیر قانونی اومدن و این عضو پیوندیشون رو گرفتن. بنابراین اگر دیدین تو آزمایشات پزشکی این مورد اضافه شده، نگران نباشین و اگر عضو پیوندی دارین حتما بله رو بزنین و اطلاعات لازم رو به اداره مهاجرت بدین.
بله خیلی ممنونم. خب در این قسمت من سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حمید داریم. گفتن که در زمان اسکیل اسسمنت صرفا نامه سابقه کار کارفرما رو ارائه کردم و ارزیابی مثبت گرفتم. الان میخواستم مدارک سابقه کار شامل قرارداد، بیمه تامین اجتماعی، فیش حقوقی و واریز حساب رو برای لاج ویزای 491 ارسال بکنم. 8.5 سال سابقه ادعا کردم. در مقطعی کمتر از 2 ماه همزمان در 2 شرکت فعالیت داشتم که برام در هر 2 شرکت بیمه رد شده. در هیچ کدوم از فرم هایی که تا الان ارسال کردم به شرکت دوم اشاره نکردم. الان به نظرتون سابقه تامین اجتماعی که نشون میده شرکت دوم هم منو بیمه کرده رو بذارم یا خیر؟
خب ببینین، مهم نیست که شما توی اسکیل اسسمنتتون، یعنی مشکلی نیست اگر یک، معمولا اسکیل اسسمنت شما میای نامه های سابقه کاری و سابقه کاری مرتبط رو ارائه میکنید، طبیعی هم است و اون حالا بس به این که از کجا اسسمنت گرفتیم، اون هم میاد اسم شرکت توی نامه اسسمنت. بعدن برای پروسه مهاجرت شما موظفین که تمام سابقه کاریتون رو all employment تاکید کرده، چه مرتبط چه غیر مرتبط رو ادعا بکنین و بنویسین. ما به همین دلیل در جواب سوال دوستمون، شما اگر توی یک شرکت دیگه‌ای کار کردین به موازات یا جداگانه، حالا حتی مدت کوتاه‌تر و حتی بیمه براتون رد شده یا نشده، حالا چه سابقه کار مرتبط باشه چه نباشه، به هر حال شما ادعا بکنین. این به این دلیل هست که اداره مهاجرت ازتون میخواد و هیچ تناقضی با اون اسسمنتتون نداشه، چون اسسمنت رو بر اساس یک سابقه کار مرتبط دیگه گرفتین، این سابقه کار هم به موازاتش بوده و یا به هر دلیلی غیر مرتبط بوده و ادعا نکردین برای اسسمنت، ولی حتما برای اداره مهاجرت ادعا بکنین و مشکلی نخواهد بود، نگران نباشید.
بله سوال بعدی از خانم الناز داریم. گفتند که ویزای 190 برای ایالت شمالی بسته شده. شما پیشنهادی برای کسی که اونجا دکترا خونده و تموم کرده و کار مرتبط پیدا کرده دارین یا خیر؟
باید بیم ببینید که شما اگر اونجا کار مرتبط پیدا کرده باشین یه مقدار شرایط بهتر میشه، به دلیل اینکه اصولا ایالت ها برای کسانی که دارن توی اون ایالت کار میکنن و زندگی میکنن اسپانسرشیپ بهتری در نظر میگیره. بازم عرض میکنم که حالا توی اخبارم خدمت دوستان عرض کردم که الان میبینیم که خیلی از ایالت ها خب شرایط سختی گذاشتن، فقط یه سری رشته های خاص میگیرن و حالا هر ایالت هم متفاوت هست، ولی به زودی میان میبینن که دیگه متقاضی زیادی برای این رشته های خاصشون، برای این رشته هایی که تو پرایوریتی گذاشتن نیست و میان سراغ کسان دیگه، که مسلماً همیشه ایالت ها اولویت رو میدادن به کسانی که توی اون ایالت دارن زندگی میکنن و توی اون ایالت دارن کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم این زمان خیلی دوری نیست و به زودی ببینیم که ایالت ها میان و کسانی که توی پرایوریتی نیستن رو خب دیگه نمیتونم پر بکنم، به سراغ افراد دیگه میان که شامل حاله، به خصوص شامل حاله این دوستمون هست که دارن کار هم میکنن و ایشالا بتونن زودتر دعوتنامه‌شون رو بگیرن.
بله آقای علیرضا سوال بعدی رو ازشون داریم، گفتن که آیا روند بررسی ویزای استیت نامینیشن 491 طولانی تر شده یا خیر؟ پیشتر در سایت اداره مهاجرت 16 ماه ذکر شده بود ولی در حال حاضر 22 ماه.
ببینیم، واقعیت اینه که روند بررسی ویزاها اون زمانی که داره میاد و حالا من توی یکی از این کنفرانس ها گفتم که اینو اداره مهاجرت میاد بر اساس پرونده هایی که در 3 ماه گذشته گرانت شده، صرفا در 3 ماه گذشته این رو حساب میکنه و میگه پروسسینگ تایم کی چقدر طول میکشه. حالا در 3-4 ماه گذشته ممکنه به هر دلیلی پروسه بررسی یه سری پرونده ها کند شده باشه که اون وقت این اوتوماتیک این سیستم اینو میاد این نشون میده برای کل پرونده ها که پروسسینگ تایم از این عدد به این عدد افزایش پیدا کرده یا در بعضی از کیسا کاهش پیدا کرده. بنابراین این خیلی عدد دقیقی نیست. 491 ها که سالها منتظر بودن ولی دیگه این اواخر دادیم که خوب داره براشون دعوتنامه صادر میشه. بنابراین نه، من لزوماً فکر نمی‌کنم که وضعیت بهتر شده برای این نوع ویزاها، بلکه بهتر هم شده. یادمون باشه که این ویزاها چندین سال بودن، 2 سال بودن که اصلا بررسی نمیشه و الان داره اداره مهاجرت همچنان ویزاشون رو صادر میکنه و جای نگرانی نیست. فقط باید صبر بکنیم این مقدار بره جلوتر که این پروسسینگ تایم ها هم بر اساس ویزاهای جاری آپدیت بشه که شاید بتونه اطلاعات دقیق تری به همون بده.
بله، سوال بعدی رو از خانم یا آقای منفرد داریم، گفتن که سوالشون در خصوص تبدیل ویزای 491 به 191 هستش. لطفاً بفهمید آیا برای تبدیل ویزای 491 به اقامت دائم آیا نیازی هستش که مجدداً بعد از گذشت 3 سال زندگی در مناطق ریجنال تست مدیکال و نمره زبان برای مین یا پارتنر پرونده ارائه بدیم یا خیر، و اینکه کلاً چه مدارکی برای این تبدیل ویزا لازم هستش؟
ببینین، برای تبدیل 491 به 191 شما اولا که حالا بعد همونطور که خودتون گفتین بعد اون مدارک لازم برای اینکه توی اون منطق رو زندگی کردین در اون 3 سال ارائه بدین. تست مدیکال احتیاجه؟ بله، تست مدیکال ازتون میخواد. نمره زبان برای مین اپلیکن نمیخواد 191، ولی همچنان برای پارتنر و فرزندان بالای 18 سال نشونه این که اونها فانکشنال انگلیش دارن، نمره زبان حالا آیلتس اوورال 4.5 دارن یا معادلش برای پی تی و تافل و اینها رو بیان ارائه بکنن. بنابراین مین اپلیکن نمیخواد ولی همسرشون و حالا فرزندان بالای 18 فانکشنال انگلیش رو میخواد. مدارک دیگه که باید ارائه بدین مسلماً شواهد برای اینکه اثبات بکنین که توی این منطق ریجنال زندگی کردین، که میتونه تننسی اگریمنت باشه، مثلا اجاره نامه باشه، چندین تا از این قبضهای برق و گاز و موبایل و اینها که نشون بده به اون آدرس توی این چندین سال برای شما قبض می اومده، یعنی اثبات این که شما اونجا زندگی کردی. بعضی میان استیتمنت بانکی میگیرن که توی این استیتمنت بانکی نشون میده که خریدها رو از کدوم فروشگاه، کدوم کلز، کدوم وول وورث توی این مدت انجام داده، که همه اینها جزو مواردی هست که نشون میده شما توی این منطق زندگی کردی. و در مورد آیتم کاری شما باید 3 تا تکس ریترن، یعنی نشون بدین که 3 تا در 3 سال مالی تکس ریترن انجام دادین رو به اداره مهاجرت ارائه بکنین که اون آیتم کاری رو هم بتونین ازش امتیازش، یعنی امتیاز که نه، اون آیتم کاری، اون کرایتریا رو هم میت بکنین که بتونین برای 191 اقدام بکنین.
بله، سوال آخر رو از خانم فاطمه داریم، گفتن که بنده با ویزای 482 جولای امسال وارد خاک استرالیا شدم و با توجه به اینکه شرایط ویزای 482 برای افرادی که از نوامبر 2023 اقدام می‌کنند تغییر کرده، می‌خواستم بدونم آیا برای ما که جون ویزا گرفتیم از 3 سال به 2 سال تغییر کرده و آیا رشته ما که هیر دریسینگ هست، چون ما قبل از نوامبر ویزا گرفتیم، این تغییرات شامل ما هم میشه یا خیر، یا برای ما بعد از 3 سال میشه برای اقامت دائم اقدام کرد؟
واقعیت اینه که الان فعلا برای کسانی که نامینیشنشون بعد از نوامبر داره باز میشه، این قانون صدق میکنه که قرار 2 سال بشه. این برداشتی بود که من از حالا تغییر قانون کاری داشتم. باید صبر بکنیم چون اداره مهاجرت همینطور داره کلاریفیکیشن اصطلاحاً در مورد این میده، هم کمان که امروز هم در موردش صحبت کردیم و گفته که این قانون تبدیل ویزاهای موقتی به اقامت دائم که بعد از 2 سال هم اتفاق میفته برای کسانی که اون نامینیشنشون رو بعد از این تاریخ فکر کنم 25 نوامبر بود باز میکنن. حالا اینکه این تحت چه شرایطی عطف به ویزاهای کاری ما سبق میشه رو هنوز اعلام نکرده، ولی قطعا برای اونها هم پلنش رو برنامهش رو اداره مهاجرت اعلام میکنه که نشون میده کسانی که حالا از قبل این ویزاها رو داشتن دیگه تحت چه شرایطی میتونن اون رو آیا میتونن تبدیل به اقامت دائم بکنن یا خیر و تحت چه شرایطی خواهد بود، که میگم سبق سب بکنیم این مقدار روشن‌تر بشه.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.